أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در تاریخ فقه اینجوری مطرح شده و بعضی ها این طبقه بندی را برای فقهای ما انجام دادن که یه مجموعه از فقهای قدمای فقهای ما اینا مسلکشون اخباری بوده، اخبارگرا بودن، نه اخباریای متأخری که یک فرقه خاصی شدن و با علم اصول جنگیدن و زیرا به مباحث عقلی و مباحث اصولی را زدن. نه، اونا اصول اخباری های، حالا بعضی ها گفتن معتدل یا اخباریون، اولین گروه از اخباریان اینایی که بیشتر هم و غمشون گردآوری اخبار بوده و برای اخبار ارزش فراوان قائل بودن، که شیخ صدوق را مثلا از این مجموعه میدونن، یعنی مجتهد معتمد بر اخبار به گونه ای که رساله عملیش من لا یحضر الفقیه به عنوان منظومه ای از اخبار اهل بیت علیهم السلام تلقی میشه و هر جا فقها به نصی دسترسی پیدا نمی کنن به این رساله صدوق یا من لا یحضر الفقیه مراجعه می کنن و با اون تعامل خبر باهاش می کنن، چون میگه این متن اخباره که اومده در کنار هم، فقط نظم بهشون داده شد. خب بعد از این جریان و این گرایش مثلا میگن شیخ مفید قدس الله سره ضمن اینکه اساتیدی مثل شیخ صدوق داشته ولی بیشتر عقلگراست، متکلم بوده شیخ مفید و در مباحث عقلی و کلامی ید طولایی داشته و این بعد کلامی و عقلگرایی بر سیره علمی او غلبه داشته. خب این عقل گرایی حالا به تحلیل ما این است که این که یک سابقه دیرینه داره، یعنی از اصلا قرآن کریم ما را به عقل گرایی راهنما بوده، به اولی الالباب لعلکم تعقلون لقوم یعقلون، تأکید بر چرا افلا یتدبرون القرآن، چرا تدبر نمی کنید، چرا فکر نمی کنید. خب قرآن اصلا سبکش بر این بوده، اهل بیت علیهم السلام امتیازشون در همین بوده که مکتب قرآن که مکتب تربیت انسان عاقل و تکامل بخشیده به انسان عاقل است، همین مکتب را پرورش دادن و توضیحات و تفصیلاتش را بیان کردن. نمونش روایت منقول از امام کاظم علیه السلام در اول کافی در کتاب عقل و جهل با هشام نحکم، امام کاظم علیه السلام روایت مفصلی که مجموعه از، یعنی از روایات بسیار فاخری است این روایت و بسیار طولانی که شما میبینید که همش درباره عقل و تعقل و قلمروهای تعقل و روش تعقل و ارزش تعقل، یه منظومه است اصلا این روایت. خب این مسلک اهل بیت بر این بوده. خب تعدادی از روات این بعد را در برای خودشون به عنوان حرکت اصلی خودشون قرار دادن، لذا اینجور معروف شد و مشهور شد به مرور زمان که مثلا مدرسه کوفه، روات اهل بیت در کوفه مدرسه عقلگرا بیشتر بوده و روات مثلا در حجاز اینا نقلگرا بیشتر بودن و هر دوشون از عقل بهره داشتن و از حدیث، ولی این بود. لذا این چنین ترسیم کردن بعض از مورخین فقه شیعه که جریان عقلگرا و جریان نقلگرا اینا دو جریان خیلی روشن و ممتاز و متمایزی شدن در جامعه اسلامی به طور عام. در اهل سنت هم همین را داریم، ما ابو حنیفه مثلا عقلگراست در مقابل احمد بن حنبل نقلگرا. در شیعه این دو جریان نزدیک به هم شدن و یک شخصیتی علمی مثل شیخ مفید آمد و این دو جریان را به هم نزدیک کرد، یعنی شد نماد عقلگرایی و نقلگرایی، عقلگرایی معتدل و نقلگرایی معتدل، اینها را با هم تلفیق کرد و این مدرسه شیخ مفید ممتاز شد به این امتیاز، امتیاز جمع بین عقل و نقل و در حقیقت قلم تعیین قلم رو به عقل و نقل که دیگه افراد و تفریطی به وجود نیاد. پس متکلمی بود که فقیه هم بود و فقیهی که معتمده و اخبار بود، لذا آمد شیخ طوسی مقنعه را شرح داد، شد کتاب تهذیب، تهذیب الاحکام شیخ طوسی آغاز شرح و مقنعه بود. بعد شیخ رفت کلن به عنوان مجموعه حدیثی مستقل، دید که الان جا داره و خلعی هست که باید این خلع پر بشود. خب پس مقنعه شیخ مفیدی که الان میخواییم مورد دقت قرارش بدیم، در حقیقت این نشانگر یک تحولیست در تعامل یک فقیه جامع بین عقلگرایی و نقلگرایی میباشه. لذا یه تفاوتهایی در نظم این مثلا مقنعه ما میبینیم نسبت به کتب فقهی علمای نقلگرا، که اونجا هم ما نظمی دیدیم در جلسه قبل در رساله فقه رضا یا مقنع و هدای شیخ صدوق، شما یه مسیری را اونجا میبینی طی شده یا طی میشه. در مقنعه متفاوت میشه، باز در مبسوط شیخ طوسی که متأخر از مفید هست و شاگرد مفید هست، باز میبینیم در اونجا یک تحولی در این سیستم طرح مباحث فقهی به وجود میاد و این البته خیلی طبیعی و منطقیه، چون علمای ما مجتهدینی بودن که قرآن اونا رو دعوت به تفقه و اجتهاد کرده و باب اجتهاد را باز گذاشته و معنای و نتیجه باز بودن باب اجتهاد همین تحولات و عدم جمود بر یک وضعیت معین. به همین خاطر اگر ما سیستم ها یا نظام های متعدد و متنوعی مطرح شد برای ما و گزینه های گوناگونی داشتیم، نباید ما اینجا برامون به عنوان یک پول منفی حساب بشه و بگه گفته بشه اگر نظامی هست پس چرا چندین نظام. خب شما در صدد کشف اون نظام جامع هستیم یک، و نظام احسن هم که در عالم خلقت خدا مطرح کرده، احسن کل شیء خلقه ثم هدا، برای ما هم این نظام احسن فقهی رو هم ارسال کرده و مکلف شدیم به اینکه اون رو ما به دست بیاریم. حالا به تعبیر شهید سعد
نظام فقهی رو به دست بیاریم،
بله به تعبیر شهید سعد، که این سوالی که جناب آقای احمدی تو ذهنشون هست، شهید سعد در بحث نظام اقتصادی در اون چند جزوهی که بعد از پیروزی انقلاب نوشتند و هدیه کردن به جمهوری اسلامی و به امام قدس الله سره و مبنای خیلی از بحثا شد، اونجا وقتی ایشون بحث نظام یا منظومه را میارن میفرماین که پس در عصر پیامبر صلی الله علیه وسلم چی بود؟ این نظام نبود؟ بعدن این نظام به وجود آمد یا این نظام بود؟ اما این نظام کسی نرفته بود دنبال کشفش، یه تعبیر ایشون دارد، میفرمود به پیامبر صلی الله علیه و سلم بر اساس اون حاکمیت و اشرافی که داشت بر جامعه این منظومه و این نظام را به خورد اونها میداد. لازم نبود حتما بگه بدان ایدک الله تعالی فی الدارین، نظام این است و این نظام است، لازم نبود. خود اون اجزا و ارکان اون نظام را نهادی نمیکرد. یعنی یه روز میامد راجع به سلام علیکم، یه روز میامد راجع به نماز به عنوان یک رکن دین صحبت میکرد، نهادینش میکرد. بعد از مدتی میامد راجع به روزه این حکم الهی را مطرح میکرد. در یه زمانی میامد احکام تشکیل خانواده را نه به اسم تشکیل خانواده، به عنوان نکاح، به عنوان مشکلات فی ما بین زوجین، به عنوان طلاق احکام را میورد. خورده خورده اون نظام را به مردم عرضه میکرد و میداد و مردم اونجا با وجود با یک احساس مباشر به این نظام دست یافتند، دست میافتند و این نظام را با جان و دل پذیرا بودند. حالا هرچند که عنوان نظام تو ذهنشون نمی آمد، ولی می دونستن زندگیشون داره نظم پیدا می کنه و اینجا یک نقشه الهی برای اونها وجود داره که این نقشه داره اجرا میشه. اینو با همه وجودشون لمس می کردن. اشکال نداره که اونها به دلیل شرایطشون مشغول زندگی بودن. تحولی که ما در زمان انقلاب، تحولاتی که به وجود می آمد، این تحولات گتره که نبود، عوامل و عناصر و عللی این تحولات رو به وجود می آورد. حالا اون کسی که در کوران این حوادثه شاید خیلی دقت نکنه که چه اتفاقی داره می افته. اون کسی که از بالا نگاه می کنه می بینه که اینجا یک خلاصه یک حرکت قانونمندی داره انجام می گیره، سنت های الهی داره اینجا به جریان افتاده و داره اون نتایج را به بار میاره. اینکه قرآن مثلا وقتی میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم، آیه که راجع به ایمان و تقواست که اگر ایمان و تقوا پیشه کنید، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. خب یه سنت الهیه. حالا یک کسی این را بیاد لمسش کنه در کوران حوادث و مشکلات مربوط به انقلاب، این را لمس میکنه و احساس میکنه که چگونه خداوند برکات خودش را بر این انسانهای مؤمن و با تقوا داره فرود میاره. یکی که دور از این حوادث، اگر اینا خوب ثبت شده باشن این حوادث، با مطالعه حوادث ثبت شده و توجه به وجود چنین قانونی، خب ممکنه به این هم به همین نتیجه برسه. اما اون با این حوادث زندگی میکرده و این را لمس میکرده و اون از دور با یک نگاه بر اساس مطالعه به این نتیجه میرسه. ولذا میگن فرق مثلا بین افراد، شما میتونید بگید که بعضیا مطالب را تعقل میکنن و بهش میرسن و بعضیا اون مطالب را احساس میکنن، باهاش زندگی میکنن. هر فرق میگن شهود و یعنی عرفان و شهود با مثلا فلسفه و کلام، کلام و فلسفه شما را از راه عقل به وجود خدا میرسونه، اما در شهود در عرفان شما از راه شهود این وجود خدا را لمس میکنید.
این بحثی که مطرح فرمودید به اصطلاح مشی مرحوم شیخ دورش و مشی شیخ صدون دورش، من سومه ما رو بزنم من چه کنیم با اینا؟
بله این مقدمه است برای یه بحثی.
این میخواییم اثبات بکنیم چی چیز اثبات بکنیم؟
نمیخوام چیزی اثبات کنیم، میخوام بگم که زمینه اگر شما الان ما داریم سبک شیخ مفید را الان میخواییم مرور کنیم و ببینیم با اینکه فاصله زمانی خیلی کمه اما این سبک متفاوت شد با سبک مثلا صدوق، میتونه یعنی ذهن شما را من میخوام آزاد کنم برای اینکه شما ببینید یک جریاناتی وجود داشته که این جریانات سبب می شده که این سبک ها متفاوت بشه. یکی از اون نکاتی که قابل توجهه و مورخین فقه ما به اون توجه کردن همین بحث بوده که این شخصیت فقهای ما، شخصیت علمیشون چگونه شکل گرفته. مثلا شیخ مفیدی که اساتید متنوعی داشته، هم اساتید محدث و هم اساتید متکلمی داشته.
نه بخوام بگم این فقها مگر دنبال حکم باقی خداوندگار نبودن؟
بله.
چون غیر از اون نیست.
بله.
چه شیخ مفید باشه، چه هر که باشه.
بله.
فقها قلمرو فعالیتشون مشخصه. کشف اون اراده پروردگار در حکم الهی.
بله.
حکم
باقی. بله.
خب حالا این دیگه چه ربطی داره؟
بله حالا.
اخبار گرایی.
حالا.
یکی بیاد چه اینا یعنی؟ متساهم بودن اینا متناقض بودن؟
نه.
چه عاملی اینو باعث شد که این بره این بر اون بر اون بر؟ حالا فرض کنید کار رفتن چه ارتباطی با اثبات نظام داره؟
خیلی خب، حالا اینو بعد میتونید روش فکر کنید که آیا ما یه حرف بی ربطی اینجا زدیم یا حتما میتونه ربط داشته باشه. حالا اینو عجله نکنید. ما میخواییم بگیم که وقتی یک کسی عقلگرا هم بود، ممکنه سیستم چینش مطالبش متفاوت باشه با اونی که جامع حدیثه، اما در صدد ایجاد اون منظومه نیست. منظومه رو به شما میده، مفردات منظومه رو میده، اجزاء رو میده، اون نظم فنی و منطقی براش فعلا مطرح نیست. براش این مطرحه که آقا این اخبار ضایع نشد، فرهنگ اهل بیت بیاد در دست شما، اما اینکه حتما به طور منظم من برای شما عرضش کنم، میگه الان فعلا من در صدد نیستم. لذا میاد یک جامع الاخباری مینویسد، اون جامع الاخبار شما نظم خاصی درش نمیبینید، بعد شما اونو که میخونید میگید که منظومه کجاست. بعد یه آدمی که عقلگراست و ذهنش یک نظم منطقی به مسائل میده، میگه خیلی خب من اینا رو پس و پیش کنم، من این منظومه موجود و گم شده در این مجموعه را من کشف کنم یا تبیین کنم، و در نتیجه میاد همون مباحث را با عرضه جدید به طور منظم مطرح میکنه، شما را به اون نظم نزدیک میکنه، به اون منظومه ای که در لابلای این کم فراوان از احادیث پخش شده، اون منظومه را برای شما نشون بده. خب میخوام بگم ما هم میتونیم این تلاش رو بکنیم. اگر دیدیم شیخ مفید یه منظومه ای راجع به مثلا نکاح به ما الان داده که میخواستیم وارد این بحث امروز بشیم، و بعد ممکنه شما بعد نقادی کنید بگید خب این کامل نیست، این خلأهایی داره این منظومه. ما میخواییم الان منظومه مربوط به تشکیل خانه، نه فقط نکاح. نکاح به عنوان عنصر اصلی تشکیل خانواده است، ولی فراتر از تشکیل، فراتر از نکاح، بحث تشکیل این کانون اجتماعی به نام خانواده است. این اگر براش ما قائل به نظم شدیم یا معتقد شدیم منظومه ای داره و این منظومه در آیات و روایات ما مطرحه، ما اگر بیاییم متصدی بشیم برای کشفش و بعد به چندین کشف احتمالی هم برسیم، یعنی به چندین منظومه که هر کدوم احتمال بدیم اینا ممکنه منظومه اون حکم واقعی الهی که به صورت منظومه خداوند او رو طراحیش کرده، دو سه تا گزینه برای اون منظومه رو پیدا کنیم. ما در مسیر قرار گرفتیم، اینجور نیست که ما چون چندین منظومه داریم و همه احتمالیان بگیم خیلی خوب کی میگه کدومش درسته پس زیرا به منظومه رو بزنیم. نه، میاییم میگیم خیلی خوب اینها ما باید اینجا اجتهاد کنیم، اعمال نظر کنیم تا به اون منظومه‌ای که احتمال میدیم یا حدس میزنیم اون منظومه جامعه هست کجاست. لذا تلاش علمی ما اینجا تلاش به جایی خواهد بود و آب در هاون کوفتن نیست. این شبهی که در ذهن بعضی از عزیزان هست که آقا این احکام که وجود داره، مجموعی هم از احکام، چه ضرورتی داره شما دنبال منظومه باشید؟ چرا شما حتما اصرار میکنید یه منظومه ای درست کنید که این منظومه ممکنه ابداعی شما باشه؟ اصلا این منظومه که میگه منظومه ایست که خدا برای شما طراحی کرده. این سوال رو من دارم جواب میدم، یعنی سعی میکنم جواب ممکنم جواب نتونم بدم، ولی متقاعدم و قانع هستم بر اساس مبانی عقلی خدا اون نظمی که در جهان خلقت حاکم کرده متناسبه با اون نظم، یک نظم تشریعی هم برای ما درست کرده تا اینکه با هماهنگی نظام تکوین و نظام تشریع بستر مناسب تکامل انسان فراهم بشه. این لب کلامه.
شما این رو فهمیدید که می‌خواید ببینید اینو باید نراتر به ما برسونه، باید یاد بگیرید، باید یاد بگیرید. شما می‌فرمایید می‌خواید اینو بیان کنید، باید می‌فرمایید که قبلا اخبار پراکنده بوده و اخبار این همین بوده، نهایت اخبار رو جمع می‌کردن، یه نگاه می‌کردن بر اساس اون فهم خودشون رو از روایت بیان می‌کردن، شد نظر حکم شرعی فقهی. برای این رو متأخرین مخصوصا دور شیخ مفتی اومدن گفتن نه این نمیشه، باید ما این اخبار رو با همدیگر ببینیم، لذا ما باید بیاییم به اینا یه نظم نسق ببخشیم. ولی تا ایشون اومدن گفتن این روی کرد و در ارتباط با اخبار و دکان فقیه پیش گرفتن. میخوایی اینه بیمونیم؟
نجام میتونم
اگه این باشه ما میفهمیم یعنی
خاله خدا رو شکر ببرده
عجب. یعنی ما میتونیم برای پاسخ به جناب آیت میتونیم بگیم نظام یعنی دولت درچه اقتصادی یا خانواده در اسلام بر اساس نیاز مردم در مرحله زمانی اونا، حالا نیازشون ابتدایی بود مثلا در زمان شیخ صدو، اون منظومه کوچیکی مثلا نیازهاشون رو برآورده میکرد، بعد مسائل مستحدث و جدید وقتی که پیش میاد خب مکتب عقلگرا اومد و حالا تا در زمان خودمون مثلا تعبین اجتماعی نبود، تعامل بین بانک ها نبود، این اقتضا میکنه یک نظام پیش، یعنی خود
نظام پیشرفت
میکنه و بر اساس نیازهای روز باید یه نظام جدید درست کنید.
بله.
اگر اینطوری باشه خب ساختار کلی باید داشته باشه خود این نظام.
بله.
خب نظام اقتصادی ما حالتش جناب علی خودتون مثال آوردید، خب در بعد از انقلاب اسلامی خیلی از کارشناسان اسلامی سردرگمی بودن، یعنی نمیدونن اقتصاد دولتی اجرا بکنن، اقتصاد نه سوسیالیستی یا خصوصی، و تا حالا یعنی هم فکر نکنم روشن شد نظام اقتصادی اسلامی باید خصوصی سازی بیشه یا دولتی. خب این ساختار کلیش بود.
یه مسئله هست میگن که اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست در مسلمانی ما. حالا نظام اسلام ساختار و نظام نداره یا ما به اون نظام هنوز دسترسی کامل پیدا نکردیم؟ بین این دو تا باید فرق قائل بشیم. بفرمایید.
نظام برای اساس قانون شما و جمهوری اسلامی خواست کنم یا به زعم خودشون ضربت نمیدیدن یا غفلت داشتن یا اهم و مهم میکردن.
نه همین نکته ایشون نکته مهمیه. بله. به تناسب نیاز فقیه میاد به تناسب نیاز اعمال اجتهاد میکنه و اعمال نظر و دنبال کشف حکم شرعی میره. خب هم خود حتی اخباریین ما الان میبینیم، مثلا شما میبینید وسائل شخور عاملی یا بهار انوار که اینا محدثین بسیار بزرگی اینا رو تعریف کردن، ولی نظمی برای خودشون دارن در هر یک از کتابا، یعنی گاه شما میبینید یک نظم ودیعی خودشون ایجاد کردن، مثل خود کلینی رحمت الله علیه. اینجور نیست که مباحث کلینی بی نظم باشه، نه منظم شده، ولی نظم تا نظم، یعنی نظمی که به اخبار داده میشه، مثلا اخبار متعارض دارید، تو اخبار متعارض مجبور میشه اون محدث خبرین متعارضین بیاره و یه خبر ترجیح بده بر خبر، یه خبری در یه جای میاره بعد خبر معارض دیگرش که مرجوعه اونم میاره در جای دیگر و شما را راهنمایی میکنه که نظر من ترجیح اون خبر به این خبره، ولی فقیه نیازی نمیبینه که بیاد بگه آقا اینجا دو خبر وجود داره و من این را فتواش را میده، فتوا را بر اساس اون خبری که بهش اعتماد کرده و اصلا به او تعرض نمیکنه. لذا میبینید متفاوت میشه بحث فقیهی که فتوا داره میده با بحث فقیهی که در مقام تعلیم استنباطه، که همه اینها رو میاره و روش ترجیح را هم به شما نشون میده و بعد روش نتیجه گیری را به شما میگه، با اون محدثی که در مقام استنباط نیست، در مقام جمع خبره و عرضه اخباره، که این اخبار ذخیره علمی شما تا روز قیامت باشه. چون اهداف متفاوت، یک نیازها متفاوت، دو سه سبک ها و اوتر شخصیت های علمی افراد و گرایش هاشون متفاوت، اینا همش میتونه عواملی باشه در تنوع هم کتب اخباری ما و هم کتب فقهی ما. اینا منشأ متنوعی هستن، متعدد و منشأ تنوع هستن. حالا ما میخوایم بگیم که اگر ما بیاییم به این سیستم های طراحی شده یا سیستم های عرضه شده در کتب فقهی در بحث نکاح را اگر دیدیم متفاوتن، یک ما تعجب نکنیم، دو بدانیم این تغییر و تحول کاملا منطقی و طبیعیه، سه ما در صدد کشف اون نظام جامع هستیم، چهار کاری که فقها انجام دادن تلاشیست محترم قابل استفاده، از اون ما بی‌نیاز نیستیم، ما به اون مراجعه می کنیم و در حقیقت از نکته های فراوانی که فقهای سابق ما در کتاباشون چه حدیثی و چه فقهی آوردن، همه اینا دست ما رو میگیره و کمکمون میکنه که ما بیاییم و اون نظام مطلوب را کشف کنیم. از شیخ انصاری نقل میکنن که یک فقهی را ایشون بر اساس کتاب و سنت شروع کرد به نوشتن، یعنی کار نداره به کلمات فقها، آیات و روایات را بگیره بر اساس اون روش استنباطی که در اصول فقه طراحی شده اینها را مطالعه کنه، بعد جمع‌بندی کنه، بعد به نتیجه گیری کنه. میگویند حالا والعادت و علی الناقل که ایشون احساس کرد یه فقه جدیدی شد که بعد ایشون روشش رو عوض کرد، رفت روی در مکاسب سعی کرد کلمات اصحاب، نظرات فقها، چون اینا هم آدم های فریخته بودن، اعمال نظر کردن، عاقل بودن، توجه کامل داشتن، متدین بودن، متعبد بودن، اینا به نظراتی رسیدن، شهرت ها و اجماعات همه اینا رو نمیشه نادیده گرفت، لذا سعی کرد که اینها رو همه رو با هم، یعنی کتاب و سنت و اجماعات و شهرات و بحثای عقلی را همه را در روی هم در کنار هم دید و بعد کتاب مکاسب را به این سبک در آورد که طلبه ای که میاد مکاسب میخونه با کل این منظوم با کل این منابع آشنا میشه و روش تلفیق یا جمع کردن میان عقل و نقل، میان آیات و روایات، میان آیات و روایات و کلمات فقها، که اون کلمات فقها در خلاء به وجود نیامده، این کلمات بر اساس یک حرکت علمی حساب شده شکل گرفته، یعنی ابن ادریس، شیخ طوسی، شیخ مفید، سید مرتضی، بریم به ما قبل اون صدوق، پدر صدوق، ابن جنید، ابن ابی عقیل، اینا فقهای مورد توجه بودن، تلاش های اینا تلاش های علمی رو حساب بوده. نمیشه ما اینا را اصلا نادیده بگیریم و نمیشه طوری متعبد به اینا، چون متنوعن، طوری متعبد بشیم که بگیم دیگه هیچ تحولی و هیچ چیز جدیدی اصلا نباید ما دنبال کنیم، بلکه تنوع نیازها ما را به گسترش اون نظام، یعنی یه نظام جامع پایه‌ای باید باشه که این نظام در اون جامعه پیامبر صلی الله علیه و سلم بتونه اونجا اجرایی بشه و عملی باشه و همون نظام با پیچ دیگه ها و با مسائل جدیدی که پیش اومده، همون نظام با تفسیرها ها و آیین نامه های متناسب با اون نظام در همین عصر قابلیت چی اجرا پیدا کنه. یعنی ما اگر مثلا گفتیم نظام کلی اقتصادی اسلام یک نظام جامع بین ملکیت خصوصی و بین ملکیت دولتی و عمومیه، یعنی چند نوع ملکیت را اسلام اقرار کرده، همه اینها با هم تلفیق میشن و اون نظام اسلامی این پایه است. حالا قلمرو اون ملکیت های دولتی و عمومی چیه و قلمرو ملکیت های خصوصی چیه، اینها من بعد کجا منطقه الفراغ است که ولی امر میتونه دخالت کنه به طور دائم یا محدود در زمینه هایی تصرف کنه و در اون متناسب با نیاز اون جامعه خودش بیاد و با احکام ثانویه‌ای که پیش میاد، بحث ضرر و بحث حرج و ضرورت هایی که پیش میاد و این جامعه را مدیریت کنه. یعنی هدف از نظام چیه؟ هدف از نظام مدیریت جامعه انسانیه. پس باید نظامی باشه که بتونه این مدیریت را انجام بده. اما اگر شما منظومه از احکام بدید که قابل اجرا نباشه و یا نتونه این جامعه را مدیریت کنه، معلوم میشه در این نظام خللی است. حالا یا در نظام یا در اجرای نظام یا در فهم ما از نظام ممکنه خلل باشه. به همین خاطر این کنکاش ها و این دقت ها را عرض میکنم که مورد نیازه و این مسیر یه مسیر اجتناب ناپذیریه برای ما. یعنی نه کلمات فقها رو میتونیم نادیده بگیریم و فقط به آیات روایت اکتفا کنیم و نه اینکه ما بیاییم هیچ کدوم از اینها را با نگاه نکنیم، بیاییم بر اساس مبانی عقلی چیزی تر راهی کنیم، بلکه عقل و نقل در کنار هم با بر اساس مبانی عقلی ما آنچه که در نقل از آیات و روایات در اختیار قرار گرفته با یک روش عقلانی، با یک روش عقلانی صحیح و علمی ما اینها رو نگاه کنیم، جمع‌بندی کنیم و استخراج کنیم اون منظومه‌ای که اسمش میذاریم مثلا اقتصادی یا سیاسی یا منظومه خانواده. این مسیری است که ما باید طی کنیم و توجه به تاریخ شکل‌گیری فقه ما میتونه ما را کمک کنه به این که ما اختلاف ها را اگر ببینیم این اختلاف ها برای ما قابل قبول و منطقی باشه. چرا؟ چون عللی بوده که این اختلاف ها را بود. حالا ممکنه بعضی از عزیزان بگن نه آقا این تحلیل شماست یا این ریشه‌یابی شماست که ما بهش نرسیدیم یا الان نمیتونیم بهش برسیم، یا حالا بحثی که شما اصلا این هیچ مدخلیتی نداره در فراورده های علمی حاصل در اختیارمون، که خواه حالا اینا جای بحث داره دیگه. ما حتما مطالعه تاریخ فقه و فقها ها به عنوان یکی از نیازهای مبرمی است که اگر یک فقیهی به اونها توجه داشته باشه نگاهش به اختلافات فقها ها یه اختلاف متفاوتی خواهد بود از اونی که اصلا به این تاریخ فقه و فقها ها توجه نکرده باشه.
میتونیم بگیم علمای قدیم به دنبال این بودن که از کل به جز برسن، ولی ما الان به دنبال هیچ از جز به کل برسیم.
حالا ما چون ما میخواییم اون ما میخواییم یه نظامی را داشته باشیم.
ما این مثال مثلا عامیانه بزنم، ما الان خیست فرمون نشستیم فکر میکنم که مثلا ماشین همینی که ما میگن آقا دنده رو بزن، یه روز میان میگن کلبند رو بند، یه روز میان میگن آقا کولرش اینجور روشن کن فلان. ما یه وقتی هم بیدیم تو ایران خودرو سیستم رو نگاه میکنیم چجوری همش به دست میاریم. وقتی تو ایران خودرو میشینیم سیستم رو نگاه میکنیم تو سیستم های مختلف میبینیم که ماشین های مختلف وجود داره، ولی کسی که توی پراید نشسته فکر میکنه زندگیش کلا پرایده. یعنی برای یک محقق پژوهشگر برای محدث خیلی عیبه که از یه جزء اون وقت جزء رو میری برای مردم تبدیل میکنید.
بله کاملا منطقیه. یعنی نگاه کلنگرانه به کل مسائل به کل فقه، بعد شما وقتی که بیایید بخواید عرضش کنید میاد یه سیستم عرضه میکنید و به مردم نشون میدید که شما دستتون پر یک نظام جامعی دارید که الان یک بخشش میخواید اجرا کنید و این بخش را با توجه به بقیه بخش ها دارید اجرا میکنید، این خیلی متفاوته از لحاظ فهم و از لحاظ اجرا با اون کسی که بیاد فقط همون جز را بگیره، اصلا نه اطلاعی از کل داشته باشه نه از اطلاع از ارتباط این جز با بقیه اجزا داشته باشه.
انصاریان یه روز اومد بود سلول رو بررسی کرد، با سلول به خدا رسید، مثلا این سلول انسان رو به خدا رسید. بعد یه وقت خوب یه آدم اینجوری میرسه، یه وقت اینکه شما قرآن رو بیاد بررسی کنید ببینید که با یک منظومه، با پیدا کردن آفاق، با پیدا کردن انفوز شما به خدا رسید، تفاوتش کجا تفاوت
کجاست؟ بله بسیار میتونه
مال عالمه، این کار مال
حالا ما میگیم که نگاه کل نگرانه، این نگاه موفق تره، نگاه جزنگرانه آسیبزاست، آسیبهای فراوان داره، هم در فهم و هم در اجرا. کل حرف ما اینه.
حالا خود آقایون هم اگه بیان، خدا رحمتشون، الان کلی نیشه سالو
در این عصر بیان متناسب با این عصر سخن میگوید.
مردمه ملا یحضر آل فقیل و سرشیه حتما هم
بسته این مرمون تکاملیه.
نه
ولی ظاهرا اینا جا معاصره، یعنی جدیده، ولی شما بیانه حتی علمای امروز ما هم اصلا در صدد این نیستن، در صدد این نیستن به دنبال این منظومه. این هم جز شاید واژه های جدید و آکادمی که یعنی مقدار واژه های دانشگاهیه که الان ما امروز به دنبالش هستیم.
بالاخره ببینید فقها، اگر شما تلاش فقها رو ببینید، مثلا شهید صد بیش از 50 سال پیش مقاله نوشت، الاتجاهات المستقبلیه لحرکت الاجتهاد، آینده اجتهاد ما شیعه چیه؟ خب چند فقیه اینجوری فکر کردن که آینده اجتهاد ما چیه؟ به کجا خواهد انجامید؟ مثلا بحث تخصص، بحث این که ما حرکتمون طولی یا عرضی باید باشه، یا طولی و عرضی، یعنی هم از لحاظ افقی ما حرکتمون مثلا گسترش پیدا کنه و هم طولی، یعنی تکاملی باشه. ما حرکتمون در بعضی از قسمت‌ها افقیه، یعنی در جا داریم میزنیم، فقط توسعه میدیم آنچه که درش هستیم، و یه بار میایم میگیم آقا ما به کجا باید برسیم. خب قرآن کریم سعی میکنه وقتی که دنیا رو با آخرت وصل میکنه میگه آقا نگاه شما رو به جلو باید باشه، شما این دنیا مزرعت الاخرت، باید اینجا تأمین کننده اون نیازهای اون دنیات باشی. خب وقتی این نگاه شریعت باشه، نگاه قرآن این باشه، خب چگونه با این نگاه شریعت شما را برای یک چنین هدفی آماده نکنه و اون مقدمات و لوازم این حرکت رو برای شما تهیه نکنه؟ امکان نداره. وقتی داره این نگاه و این دید آینده نگری را به شما میده، باید شما طوری در این دنیا که بستر تکامل شماست و لیس للانسان الا ما سعى، باید سعی نظم منظمی که بستر بشه برای تکامل، وگر نمیگه من تکامل از تو میخوام اما من نظامی برای تکامل یا قانونی برای تکامل تو ندارم، این امکان نداره، تناقض میشه.
من بگم جواب بینید، الان ما چقدر مقالات مختلف در مورد مسائل خانواده داریم، چرا میگیم سوال میکنیم میگیم آقا این همه مقالات وجود داره ولی کوی کتاب اصلی ما، یعنی زمان قدیم علما یک کتابی نوشتن، از داخل این کتاب هزار تا مقاله در میومد، پروپوزال همینه دیگه، تحقیق همینه، یه تحقیق کامل و جامع انجام میشه، از توش 100 تا 200 تا مقاله در میاد، ولی از بس که ما امروز رفتیم سراغ مقاله هی میگیم که پس کو اقتصاد اسلامی،
یعنی همین نگاه جزنگرانه این آسیب را برای هم محقق و هم برای کسی که میخواد اجرا کنه، لذا میاد وصل پینه میکنه. یعنی ما راه حل هایی که میدیم معمولا راه حل های مسکنه، نه راه حل های اساسی. توی پزشکی هم همین مشکل ممکنه پیش بیاد، توی کشاورزی همین مشکل پیش میاد. یه منزلی رفتیم دیدیم اون روز، خواه این منزل متواضعه بود، به تناسب نیاز هی اومدن بهش اضافه کردن، یک چیزی که الان بریدونید بسیار ناباب و کج و معوج، از راه روهاش تا پله هاش تا اتاقهاش تا حالش تا آشپزخونهش، همه چیزش به هم ریخته است، یعنی میبینید همه چی داره ها، اما اون نظم و نسقی که شما یعنی استفاده بهینه از این زمین نکردید، چون به تناسب نیاز اومدید تیکه تیکه برش چیزه، و این متفاوت با اونی که اول میاد یه نقشه جامع طراحی میکنه، همه نیازهای شما را میبینه و حد اکثر بهره برداری از این زمین را برای تأمین نیازهاتون، یه پول خوبی هم میگیره برای این طراحی، چون میارزه، چون این در حقیقت اون موجودی شما، سرمایه شما را به بهترین نحو مورد بهره برداری خودتون و دیگران هم قرار میده، یعنی هر کس بیاد میبینه این بهترین سبک مثلا در این زمینه با این مساحت با این مثلا موقعیت ازش استفاده شده. ولذا بحث های علمی ما هم اگر این چنین باشه، یعنی با طراحی مدل و یک نظامی پیش بره، این بحث ها میتونه نتیجه بده. چرا؟ چون وقتی شما میای نظم کشف میکنی یا به نظم میرسی، شما دنبال این هستی آقا این نظم قابلیت اجرا داره، میتونم اجراش کنم، نظم خوبیه. اما اگر اجرایی نبود، شما میای تجدید نظر میکنی که باز آیا اون نظم مطلوب همینه یا این نظم مطلوب باید یه جایی مرونت داشته باشه و اونجا باید ویرایش بشه. به همین خاطر نگاه که جامع شد، شما هم جامعیت اون نظام و هم قابلیتش را در مقام اجرا میبینید، وقت اینها با هم تلفیق میشن. خدا قانونی که به ما داده و از ما خواسته عملی کنیم، میخواد اجرایی بشه، نمیخواد این در لوح محفوظ بمونه. پس باید با واقعیت خارجی هم انطباق داشته باشه و به بار دیگر واقعیت خارجی را هدایت کنه، جهت بهش بده و او را به سمت اون احسن کل شیء خلقه ثم هدا، در بر اساس همین سنت الهی که این بالاترین و بهترین سنته. در نظام تکوین این چنینه، در نظام تشریع هم همین اصل حکومت میکنه و به این خاطر ما داریم سعی میکنیم، تلاش میکنیم این نگاه نظاممند را به خودمون تلقین کنیم که یک نگاه نظاممند باید داشته باشیم و باید کشفش کنیم. حالا چقدر موفق میشیم اون بحث دیگریه. تلاش میکنیم و امیدواریم خداوند کمک کند که ما بتوانیم به این مهم برسیم. الحمدلله رب العالمین.